زخم دوست بهتر از بوسه دشمنه. این چیزیه که قراره تو کلیسای غلاطیه و زندگی خودمون نگاه کنیم. ممکنه شما هم با تعالیم اشتباهی که تو کلیسا یا بین مسیحا شایع میشه روبرو شده باشین و میخوام ازتون سوال کنم که اگه یکی از اعضای کلیسا یا دوستای صمیمیتون وارد این نوع تعالیم بشه، برخورد شما چیه؟ آیا میرید دوستانه باش صحبت میکنین و درباره خطر این تعلیم بهش میگید؟ یا سکوت میکنین؟ اگه اون شخص خود ما باشیم که اینو تعلیم رو پذیرفتیم چی؟ آیا حاضریم کسی با امون حرف بزنه یا حتی ما رو نقد کنه؟ طبیعیه که زیاد دوست نداریم چیز منفی درباره تعلیم یا رفتارمون بشنویم، ولی کتاب مقدس خواسته که همدیگر رو تشویق کنیم اگه چیز مثبتی است که میتونه الهام بخش بهمون باشه و حتی با فروتنی و محبت همدیگر رو نصیحت کنیم. همیشه نقد کردن راحت تره تا نقد شنیدن و فکر میکنم چیز سختیه که با محبت واقعی بخوایم به کسی نگاه کنیم که صادقانه همیشه حقیقت رو بهمون میگه، حتی وقتی اون حقیقت دردناکه. اولین کسی که وقتی اشتباهی از همون سر میزنه ما رو به چالش میکشه و نقد میکنه روح القدسه و ما هیچ وقت اونو به چشم دشمن یا حسود نمی‌بینیم که بخواد جایگاهمون رو ازمون بگیره یا بخواد به ما حسودی کنه. و دومین شخص میتونه اطرافیانمون باشه که این اصلا واسه ما خوشایند نیست و ممکنه این حس بهمون دست بده که شاید اون خودشو بهتر از من میدونه و به این نتیجه برسیم بعد از مدتی که بهتر باهاش رابطه کمتری داشته باشیم یا حتی ترجیح بدیم که دیگه باهاش ارتباطی نداشته باشیم. این فکرها طبیعیه چون میخوایم از خودمون نسبت به درد یا حس بدی که بهمون دست میده محافظت کنیم و دوست نداریم که کسی با اشتباهات یا ضعفای ما آشنا بشه. ترجیح میدیم بیشتر از همون تعریف بشه و حس خوبی داشته باشیم و این چیزی نیستش که به عنوان یک مسیحی همیشه واسمون مفید باشه. عهد جدید علل خصوص هر نامه‌ای که میخونیم میبینیم که اول کلیسا و ایماندارا تشویق میشن، بعد مشکلاتی که وجود داره گفته میشه تا کلیسا از مسیرش منحرف نشه و با گناه و تعالیم اشتباه سازش نکنه. بذارید فصل 4 غلاطیان آیات 12 تا 20 رو بخونیم و بعد بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ای دوستان من، از شما تقاضا میکنم که مثل من بشوید. مگر من مثل شما نشدم؟ من نمیگویم که شما به من بدی کردید. شما میدانید به علت ناخوشی جسمی من بود که برای اولین بار در آنجا به شما بشارت دادم. اگرچه ناخوشی من آزمایش سختی برای شما بود، مرا خار نشمردید و از من رویگردان نشدید. برعکس طوری از من پذیرایی کردید که گویی فرشته خدا یا حتی مسیح عیسی بودم. پس آن رضامندی که نسبت به من داشتید چه شد؟ من می توانم بدون تردید بگویم که اگر ممکن می بود چشمان خود را در آورده و به من می دادید. آیا حالا با اظهار حقیقت دشمن شما شدم؟ بدانید آن اشخاصی که توجه زیادی را به شما نشان می دهند نیتشان خیر نیست. آنها تنها چیزی که می خواهند این است که شما را از من جدا سازند و سرانجام شما نیز توجه زیادی به آنها نشان دهید. جلب توجه کردن در صورتی که برای یک هدف عالی و همیشگی باشد چیز خوبی است، نه فقط هنگامی که من با شما هستم. ای فرزندان من، بار دیگر درست مانند مادری در وقت زایمان برای شما احساس درد میکنم تا شما شکل مسیح را به خود بگیرید. ای کاش اکنون نزد شما بودم تا با لحن دیگری با شما سخن میگفتم. فعلا در مورد شما بسیار نگرانم. تو سفر اول بشارتی پولس به خاطر مریضی یا مشکل جسمی که ممکنه به خاطر سنگسار شدنش تو استان آسیا شهر لستره بوده باشه به استان غلاطیه شهر دربه میاد و کلیسا تو غلاطیه شکل میگیره. این کلیسا وقتی شروع میشه که پولس تو شرایط خوبی نبوده، ولی باز گروهی انجیل رو میپذیرن و کلیسایی تشکیل میشه. تو تمام نامه‌های پولس یا سایر رسولان می‌بینیم که اونا همیشه کلیسا رو دارن تشویق می‌کنن، حتی کلیساهایی مثل کلیسای غلاطیه یا قرنتیان که ایرادات جدی داشتن. بعد در مورد اشتباه یا خطراتی که اونا رو تهدید می‌کردن صحبت می‌کنن. یا حتی ممکنه اونا رو توبیخ کنن. تو فصل 2 غلاطیان خوندیم که این نخت‌ها حتی ممکنه به خود رهبرای درجه 1 کلیسا مثل پتروس هم بشه، یا کلیسای قرنتیان که مشکلات جدی تقریبا تو همه چیز داشت، از تعلیم غلط، روابط بین مسیحی‌ها، تفرقه‌ای که توی کلیسا وجود داشت، یا حتی مشکلات جنسی. و این به خاطر این نیستش که پولس از این افراد بدش میاد، بلکه به خاطر اینه که دوستشون داره و برای پولس مهمه که اونا تو مسیر درست باقی بمونن. فکر میکنم به جز نامه رومیان، تمام نامه هایی که پولس به کلیساهای مختلف مینویسه، کلیساهایی بودن که خودش تأسیس کرده یا افرادی بودن که توسط پولس ایمان آورده بودن و پولس مدتی رو با اونا گذرونده و کلیسا رو تعلیم داده. پس پولس میتونه از اشتباه این کلیساهای افراد صحبت کنه، حتی اونا رو نقد یا توبیخ کنه، چون اونا مثل فرزندهای روحانی پولس بودن. حتی تو عهد عتیق وقتی که قوم اسرائیل توی گناه میافتن، میبینیم که خدا انبیا رو میفرسته که قوم اسرائیل رو حتی توبیخ کنن یا سخنان دلاویز و شیرین بهشون بگن که دو مرتبه قوم اسرائیل برگردن به مسیر درست. و خیلی از کسایی هم که ما رو نقد میکنن، ممکنه صمیمیترین و نزدیکترین کسای ما باشن که از روی علاقهشون به ما، نه دشمنی، ما رو نقد میکنن و ممکنه این نقدها هم تا حد زیادی درست باشن. تو مزمور 23 میخونیم که شبان عصا و چوب دستی داره به خاطر اینکه شبان از یکیش برای دور کردن دشمن استفاده میکنه و از اون یکی برای راهنمایی گله و هشدار بهشون. و خدا هم تو کلیسا خادمینش رو قرار داده تا ما رو برای روزی که مسیح برمیگرده و قرار اونو ملاقات کنیم آماده کنن، چه با تشویق، چه با نصیحت، چه با نقد کردن. اینکه ما چطور ممکنه به این رفتار و واکنش نشون بدیم تصمیم خودمونه. امیدوارم که این برنامه واسهتون مفید باشه. دوستای عزیز، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم و شما رو به دستان امن مسیح میسپارم. روز خوش. من امین افشار نادری هستم از کلمه حیات و متشکرم که تا این لحظه همراه من بودین. و اگه دوست داشتید که به سایر کتاب‌ها یا برنامه‌ها دسترسی داشته باشین، میتونید از وبسایت ما دیدن کنید یا ما رو تو شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.